پس از امروز دوستان عزیز، هموطنان عزیز، هر کاری که میکنید، هر شغلی که دارید، در هر سنی که هستید، در هر جنسی که هستید، زن و مرد، کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، باید به طور جدی اهمیت بدیم به تقویت عضلات ناحیه کمر و ناحیه گردن.
بله.
اگر عضلات این ناحیه را تقویت بکنیم، در واقع این نواحی رو ما بیمه کردیم از ایجاد آسیب‌ها و بیماری‌ها.
بله. و پیام بعدی رو مریم عباس زاده ارسال کرده، گفتن که حدود 2 ماه هست در شانه چپم درد شدیدی رو دارم، به طوری که نمیتونم دستم رو بالا ببرم و در بعضی موارد هم درد تا سراسر انگشتان و گردنم شدت پیدا میکنه.
خب الان چند تا علائم در این فرد وجود داره که ما میتونیم به چند تا مکانیزم پی ببریم. یکی ممکنه فرد دچار سندروم TOS شده باشه، که در واقع در این سندروم عروق و اعصاب محیطی که از ناحیه آگزیلاری، از ناحیه زیر بغل وارد دست فرد میشه، دچار گرفتگی باشه. گرفتگی این اعصاب و عروق میتونه باعث گزگز شدن یا باعث بی‌حسی انگشتان دستشون و حتی ساعداشون باشه. پس این یک مورد. مورد دوم، وجود تریگر پوینت ها یا گرفتگی های نقطه‌ای در عضلات سینه‌ای فرد، در عضلات گردن و عضلات کمربند شانی، در پشت بدنش، میتونه باعث ایجاد این گونه نشانه ها باشه که برای انجام و برای درمان این دو آسیب که تا اینجا بهش اشاره کردیم، ماساژ و استراحت و استفاده از گردن بند میتونه مؤثر باشه و درد فرد رو میتونه کم بکنه.
بله.
این علائم حتی میتونه نشانه ای از آسیب‌های دیسک گردن هم باشه، یعنی ممکنه که دیسک گردن این فرد دچار آسیب باشه که در صورتی که این درد ادامه پیدا بکنه، باید به متخصص مراجعه بکنه که اون پزشک میتونه با انجام چند تست متوجه بشه که این درد این فرد ناشی از آسیب‌های دیسک گردن هست یا خیر. اما مورد بعدی که ما میتونیم بهش توجه بکنیم این که دست فرد بالا نمیاد، ممکنه دچار فریزن شولدر یا شانه یخ زده باشه، که در افراد این اتفاق میفته و فرد دیگه نمیتونه دست خودش رو از یک زاویه‌ای بالاتر بیاره، که این رو باید فرد مورد معاینه قرار بگیره و توسط متخصص باید مورد تست قرار بگیره. اما نکته بعدی که میتونم من بهش اشاره بکنم، ممکنه در بعضی از افراد که دستشون بالا نمیاد، مخصوصا از شانه به بالا،
بله،
میتونه به دلیل التهاب یا پارگی یکی از عضلات ناحیه شانه باشه. مثلا تاندون ساپرا اسپایناتوس یکی از عضلاتیه که وقتی پاره شد یا تاندونش ملتهب شد، دست فرد تا راستای شانه میاد بالا، ولی از شانه به بالاتر دیگه نمیاد، فرد دیگه توان بالا بردن دست خودش رو نداره. که برای اینکه اگر این التهابات وجود داشته باشه و از بین بره، حتما باید عضو رو بی حرکت نگه داریم و باید یه سری داروهای ضد التهاب مصرف بکنیم و در کنار داروهای ضد التهاب، داروهای ترمیم کننده در صورتی که تاندونش آسیب دیده باشه باید مصرف بکنه. و در پایان بگم، اگر دچار پارگی تاندون باشه و پارگی شدید باشه، که دیگه نیاز به جراحی داره، که فکر نمی کنم این موارد، معمولا این موارد در ورزشکاران حرفه‌ای ایجاد میشه یا در افرادی که فوق‌العاده عضلات و تاندون‌های ضعیف دارن و کار بسیار سنگینی دارن.
بله. آقای دکتر تشکر می‌کنم از پاسخ کامل شما. اما در خصوص همین پیام به طور ویژه اگر بخوایم صحبت بکنیم، آیا ورزش میتونه به خانم مریم عباس زاده کمک بکنه؟
خیر. در یک نکته و در یک جمله بگیم، این گونه دردها که دست فرد بالا نمیاد، ما همیشه میگیم استراحت در مرحله اول میتونه گام مؤثری باشه، اما این استراحت نباید طولانی باشه. با استراحت طولانی مدت هم مخالفیم، این که بره 3 ماه 6 ماه استراحت بکنه. باور کنید اگر التهاب یا یه پارگی جزئی تاندون حتی باشه، با 4 هفته استراحت، 1 ماه استراحت، فرد میتونه دردشو به طور کامل از بین ببره، به شرطی که قرصی که مصرف میکنه و استراحتی که میکنه حتما درست باشه و در کنار اینها موارد اشتباهی از جمله حرکات شانه رو انجام نده.
ممنونم از شما. اما در توضیحاتتون اشاره داشتید به گرفتگی ها آقای دکتر، با توجه به این که الان هوا هم سرده و ممکنه که ما مستعدتر باشیم برای گرفتگی ها، چقدر میتونه حرکات نرمشی یا ورزش های ساده قبل از اینکه از منزل خارج بشیم به ما کمک بکنه که دچار این گرفتگی ها نشیم؟
دقیقا این موضوع خیلی مهمیه. در هوای سرد از یک طرف مردم تمایلشون به آب خوردن کم میشه.
بله.
خیلی ها میگن ما اصلا صبح تا شب یک لیوان یک فنجان آب هم نمیخوریم چون اصلا تشنمون نمیشه. وقتی هوا سرده هم شما باید آب بخورید. کم آبی میتونه گرفتگی ها رو بیشتر بکنه. نکته دوم، وقتی بدن سرد، عضلات سرد میشن، این گرفتگی ها بیشتر میشه. دقیقا این گونه گرفتگی ها در هوای سرد بیشتر اتفاق میفته و چند نرمش به ویژه ابتدای صبح یا در طول روز میتونه بدنشون رو گرم بکنه.
بله.
افرادی که ورزش میکنن کمتر دچار تریگر پوینت میشن. معمولا کسانی دچار این گرفتگی ها میشن که بدن ضعیفی دارن و کارهای روزمره باعث ایجاد این تریگر پوینت ها و گرفتگی های نقطه‌ای در عضلات اطراف گردن میشه. اما این نکته را من داخل پرانتز بهش اشاره بکنم.
بله.
که شاید بعضی از افراد به این سوال برسن که پس چرا ورزشکارا گاهی دچار گرفتگی میشن؟ بله، ورزشکارا هم به دلایلی دچار گرفتگی میشن، اما گرفتگی ها یا کرامپ عضلانی در ورزشکاران معمولا کوتاه مدته و زود این گرفتگی ها برطرف میشه. اما یک فردی که غیر ورزشکار هست، بعضی وقتا یک گرفتگی ممکنه 10 روز 15 روز ادامه پیدا بکنه و حتی بعضی مواقع بیشتر از این هم گزارش شده.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر. بریم سراغ پیامک بعدیمون. دوست عزیزی گفتن که راننده تاکسی هستن و تمام طول روز بدن درد دارن، همیشه مسکن مصرف میکنن، گفتن زمانی که دراز میکشم و میخوام بلند شم باید از دیگران کمک بگیرم، لطفا من رو راهنمایی بکنید. قدردان از بندر ترکمن با وزن 96 و قد 185.
ببینید خانم محمودوند، باور کنید این گونه افراد اگر دو تا نکته رو تو زندگیشون بهش توجه بکنن،
بله،
هیچ گونه این گونه دردها رو دیگه نخواهند داشت. یکی این که این گونه افراد انعطاف بدنشون کم میشه به دلیل نشستن طولانی. هر فردی در هر شغلی اگر حرکت نداشته باشه و یک جا سکون اختیار بکنه، انعطاف بدنش از بین میره.
بله.
برای این که انعطاف بدن برگرده باید بدن رو گرم کنه. برای اینکه بدن رو گرم کنه باید شروع کنه به فعالیت‌های ورزشی. یعنی این فرد اگر فعالیت ورزشی ملایم و درخور توجه و متناسب با بدن خودش رو انجام بده، خیلی ملایم، بسیار ملایم و لذت بخش برای خودش باشه، هم بدنش گرم میشه و یواش یواش با انجام تمرینات کششی میتونه انعطاف بدن خودش رو بالا ببره و بسیاری از این دردها و مشکلاتش برطرف میشه. خانم محمودوند، ماساژ گرفتن یکی از نکاتیه که از زندگیمون حذف شده. مردم فرهنگ این رو دارن که هزینه دارو بدن، مردم این فرهنگ رو دارن که درد بکشن، ولی این فرهنگ هنوز نهادینه نشده که 10 روزی یک بار، 15 روزی یک بار، اصلا ماهی یک بار یه ماساژ بگیرن و ببینن که چقدر این دردهای اسکلتی عضلانی از بدن خارج میشه با ماساژ. ابو علی سینا میگه که مواد سمی در بدن تولید میشه که حتی با ورزش هم اون مواد سمی از بدن دفع نمیشه، حتی با خوردن آنتی اکسیدان ها هم نمیتونه اون مواد سمی دفع بشه. اون مواد سمی فقط میتونه از راه غمز و دلق از بدن دفع بشه و اون هم یعنی ماساژ.
بله. و اما پیام بعدی که خیلی سوال خوبی هست آقای دکتر. محسن یزدی از تهران با قد 186 و وزن 80 30 ساله گفتن که شغل من رانندگی و حمل لوازم خانگی مثل یخچال و لباسشویی هست. برای اینکه دیسک کمر نگیرم چه کاری رو لازم انجام بدم؟ همکارای من مشکل دیسک کمر دارن و بفرمایید که آیا رانندگی هم جز ورزش‌های بد محسوب میشه یا نه و میتونه رانندگی به مفاصل من آسیب بزنه یا خیر؟
قدر آینه بدانید که هست، نه در آن وقت که افتاد و شکست. دقیقاً آقای یزدی میخواد قدر آینه رو الان بدونه. این بله. چیزی که ما همیشه میگیم قبل از اینکه بیمار شدی مراقب سلامتی خودت باش، قبل از اینکه کمرت درد بگیره به فکر خودت باش، به جون بدن خودت بیفت، قبل از آن که پزشکان به جان بدن شما بیفتن. دوست عزیز آقای یزدی، تمام هموطنان عزیزی که میخواید درد کمر نگیرید، چه راننده اید چه بار جابجا میکنید این طرف اون طرف، یک الگوی بلند کردن جسم رو یاد بگیرید، کار سختی نیست. به جای اینکه از کمر نیرو بگیرید و یک جسم رو بلند کنید، از پاهاتون نیرو بگیرید که الگوی صحیحش رو بارها و بارها به دوستان گفته این و همکاران من هم گفتن. پس رعایت الگوی صحیح بسیار مهمه. دو، به تقویت عضلات خودتون بپردازید. نگو من چون کارگرم، چون کار میکنم، چون جسم بلند میکنم دیگه نیاز به ورزش ندارم.
بله.
اگر ورزش کردی هفته 3 جلسه، 3 تا نیم ساعت، 3 تا 1 ساعت، میتونی بار رو راحت تر جا به جا کنی. شما امتحان کن. من یه فردی رو کوهنورد بود، گفت هفته یه بار میرم کوه و هیچ مشکلی نداریم. گفتم شما هفته 3 تا نیم ساعت ورزش کن، بعد برو کوهنوردی تو انجام بده، ببین کوهنوردی چقدر برات راحت میشه. و همین موضوع هم شد و خودش اومد گفت که چقدر الان راحت‌تر از کوه بالا میرم. پس کارگرانی که میخوان کار بکنن و دیسک کمر نگیرن و گردن و مفاصل زانوشون درد نگیره، در هفته 3 تا نیم ساعت، هفته 3 تا 1 ساعت چیکار بکنن؟ حداقل ورزش بکنن و عضلات ناحیه کمر خودشون رو و عضلات ناحیه شکمی رو حسابی تقویت بکنن.
بله.
و این که آیا رانندگی میتونه به مفاصلشون آسیب بزنه؟ بله. هر شغلی که باعث بشه زانوهای ما در حالت خم بمونه به مدت طولانی و ورزش نکنیم و عضلاتمون تقویت نشه، این مفصل ها خشک میشن، حالت طبیعی خودشون رو از دست میدن، غضروف حالت طبیعیشو از دست میده، آب بین غضروف ها و آب بین مفاصل که مایع سینوویال هست کاهش پیدا میکنه و فرد مبتلا میشه به زانو درد.
بله، خیلی ممنونم از پاسخ کامل شما. امیدوارم دوستان شنونده هم پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کرده باشن. آقای دکتر اگر نکته ای ندارید از حضور شما خداحافظی میکنم.
آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شما و شنوندگان عزیز.
خب به پایان این برنامه از مشاور رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو تا به این لحظه همراهی کردید و اما همکاران من در این برنامه فتانه سوزنده تهیه کننده، طناز صدیفی صدا بردار و آقای دکتر مهدی خوبی کارشناس محترم برنامه. خدا نگهدار.
شب بخیر. از اینکه رادیو ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. درود بر همه شما سرمایه‌های واقعی و شنوندگان دوست داشتنی شبکه رادیویی ورزش.
چشمت شهر به شهر، خانه به خانه، شدم روانه گلش غم را چی دیدانه به دانه چاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من این تو این جان من شوق چشان من عاشق ها میکشی زیبای من در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه
شب بخیر 47 دقیقه بامداده از پخش شبکه رادیوی ورزش با افتخار در بخش سوم برنامه‌ها در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم تا 6 صبح و اما برنامه بعدی عنوانش هست بانوی قهرمان تقدیم شما
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
من گیلسمایی هستم، رشته تکنیک.
توسا پرکاشیان هستم.
سارا خادم‌شری هستم، عضو تیم ملی شطرنج و مقام دوم.
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
من مهلوا جانبازار هستم، عضو تیم ملی تیراندازی.
مایده برهانی هستم، اولین بانوی لژیونر تاریخ والیبال.
حمید عباس‌علی هستم، قهرمان کاراته.
بانوی قهرمان.
به نام خداوند بخشنده مهربان شنوندگان و همراهان رادیو ورزش سلام بعد از ظهر شما بخیر در اولین روز هفته اولین بانوی قهرمان این هفته کاری رو از رادیو ورزش میشنوید و باید برای شنوندهای جدیدمون بگم که این برنامه منبعی برای آگاهی از خبرهای ورزش بانوان شما هم اگر تمایل دارید از مهمترین رویدادهای ورزش بانوان مطلع بشین روزهای زوج هفته همین ساعت حدود 30 دقیقه ما رو همراهی کنید اما گل سلامای اول هفتهمون تقدیم میشه به دخترای فوتسالیست زیر 20 سالمون که در برابر تاجیکستان تونستن با پیروزی 15-0 جشنواره گل را بندازن و امروز هم تکرارش کنن. احوال خانمایی که همیشه و در همه حال ورزش از ضرورت‌های زندگیشونه که پرسیدن نداره. چرا؟ چون یا قهرمانن یا در برابر مشکلات حتما راه حل پیدا می‌کنن. ما خیلی دوست داریم که شما هم از خبرهای ورزش بانوان اطرافتون برای ما بگین. شماره تماس‌های 220-213-87-220-213-88 با سامانه پیام کوتاه 30306 راه ارتباطی شما و این برنامه. بخش‌های مختلف برای شما در نظر داریم و طبق روال شنبه ها بیشتر میپردازیم به پیگیری خبرها، اما اولین بخش پیشخوان خبر. فوتسال زیر 20 سال بانوان ایران در دومین دیدار خودش در رقابت‌های کافا برابر افغانستان به یک پیروزی پرگل دیگه رسید. هاشمی سرمربی تیم والیبال بانوان سایپا والیبال بانوان هم به مربی مثل ولاسکو نیاز دارد. با پایان رقابت‌های هفته سوم از مرحله پایانی لیگ تکواندو زنان، لوازم خانگی کن صدرنشین شد. در ادامه روز نخست مسابقات لیگ جهانی کاراتبان پاریس، حراوت خاکسار از دور مسابقات کنار رفت. مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال بانوان از امروز با رقابت 8 تیم آغاز شد. حساس‌ترین دیدار هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان به تساوی بین تیم‌های ملی حفاری و مس رفسنجان رسید. هفته 11 لیگ برتر هندبال بانوان با توقف تیم صدرنشین استادسازی مشهد مقابل نماینده کازرون به پایان رسید. و برتری پرگل صدرنشین در خوزستان در لیگ برتر فوتبال بانوان. بیشتر با خبر بشیم از مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال بانوان که در حال انجام هست. مسمی کنی گزارشگر خوبمون در محل مسابقات و پشت خط برنامه. خانمی کنی سلام، وقت بخیر، برامون بگو که اونجا چه خبره.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم محمودبند عزیز و شنوندگان عزیز برنامه بانوی قهرمان. از سالن بسکتبال مجمع ورزشی آزادی با شما صحبت می‌کنم، جایی که مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال بانوان در حال برگزاری هست. بازی بین دو تیم باز تهران و گروه بهمنه که در کوارتر سوم نتیجه 45-29 به نفع تیم گروه بهمن دنبال میشه. امروز 4 بازی انجام شد در مرحله پلی آف. آهیج صنعت پارسای مشهد با بانوان شهر گرگان رقابت دارن که هنوز نتیجهش اعلام نشده. خانه بسکتبال هرمزگان به مصاف نامینای اصفهان رفته. تیم نامینای اصفهان 64-41 موفق شد خانه بسکتبال هرمزگان رو شکست بده. آسمان ستورگ سپهداد تهران هم با پالایش نفت آبادان رقابت کرد که نتیجه 102-83 به نفع پالایش نفت آبادان به پایان رسید. بازی پاس تهران و گروه بهمن هم از ساعت 13 آغاز شده. در مرحله حذفی هم خانه بسکتبال کردستان و شکلی تهران با هم رقابت کردن که تیم شکلی تهران 71-57 به برتری دست پیدا کرد. ستاد شرکت ملی گاز تهران هم موفق شد با نتیجه 64-42 خانه بسکتبال فارس رو شکست بده. نتیجه گرگان هم اعلام شد با نتیجه 120-86 موفق شد تیم بانوان شهر گرگان آبجو صنعت فارسای مشهد رو شکست بده. محلی برگشت مسابقات هم روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. بازی ها 2-3 هست، یعنی هر تیمی که بتونه دو مسابقه خودش رو با پیروزی پشت سر بگذاره میتونه به مرحله نیمه نهایی و نهایی راه پیدا کنه. اما اگه فرصت باشه من با صحبت کنم، یکی از مربی خوب به بسکتبال کشورمون که سالهای گذشته در لیگ برتر تیمداری کرده.
بله خیلی کوتاه بفرمایید.
من از کنیا سلام میگم، وقتتون بخیر.
از ادب دارم خیلی قدرت خدمت شما و همکارای عزیزتون.
زکه مسابقات امسال با توجه به اینکه دیگه سوپر لیگ نیست و به صورت لیگ برتر برگزار میشه کیفیت سالهای گذشته رو داره؟
من که از در واقع بازی دارم لذت میبرم. بازی فقط در واقع پلی آف قشنگیش دو برابر میشه و نتایجی که داریم توی بازی 4 تا بازی امروز مشاهده کردیم نشون میده که بازی ها از رقابت خیلی قشنگ برخوردار بودن. تیم ها یک طرفه نبودن، نتیجه ها یک طرفه نبوده و تقریبا نزدیک هم بوده و اینکه خود حالا تیم هایی هم که از الان پولشون رو میتونن مطرح بکنن برای فینالیست بودن با نتیجه که به دست آوردن دارن در واقع شاخشون رو میکشن.
بازی خاص تهران و گروه بهمن هم که ویژگی ها جذابیت خاصی رو داره میتونست گروه بهمن نتیجه خوبی رو در کوارتر اول کسب بکنه و دیگه اینقدر خسارت نزدیک نباشه.
بله مطمئنن بچه های بهمن در واقع تیم که خوبی دارن و در واقع شناخت خیلی زیادتری از بازی هم دیگه دارن، ولی بچه های پازم دارن تلاش خودشون رو میکنن که دستشون در نکنه بازی قشنگی رو ما بتونیم شاهد باشیم و انشالله که بازی ها با همین کیفیت ادامه پیدا بکنه تا بازی پایانی این دوره از بازی ها.
انشالله. متشکرم از شما خانم اسکندری عزیز.
خواهش میکنم. ممنون از شما و تلاش بی‌وقفه‌ای که دارید.
خانم محمود بنده عزیز من در خدمت شما هستم.
متشکرم از گزارش شما و باهات خداحافظ. گزارش رو باهات خداحافظی میکنم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خب در خبرها داشتیم از هفته دهم لیگ برتر والیبال بانوان که سایپا تونسته با پیروزی مقابل پیکان صدر نشین بشه و الان قراره که بریم صحبت های مریم هاشمی سرمربی تیم سایپا رو با هم بشنویم.
در حساس‌ترین مسابقه هفته دهم لیگ برتر والیبال بانوان تیم سایپا مقابل پیکان قرار گرفت و موفق شد 3-0 به پیروزی دست پیدا کنه. دیدار مهمی بود. مریم هاشمی مربی تیم سایپا برای قهرمانی لیگ برتر تلاش میکنه و میترا شبانیان هم سرمربی تیم ملی در تیم پیکان هدایت این تیم رو بر عهده داشت. خانم هاشمی خسته نباشید.
عرض سلام دارم. ممنون. شما خسته نباشید. بازی خیلی خوبی بود. واقعا جا داره که به بچه‌های خودم تبریک بگم چون خیلی بدون نقص بازی کردن، تمام تلاششون رو کردن و ممنونم از همه نفراتی که به ما کمک دادن، یعنی باشگاه، مسئولین و کادرم که همه کمک دادن تونستیم این برد شیرین رو داشته باشیم.
بهتون تبریک میگم این برد رو. سایپا امسال خیلی قوی داره بازی میکنه برای قهرمانی لیگ برتر. یه رقیب حساسی دیگه داره، دیگه فقط ذوب‌آهن میمونه.
بله فعلا که تو دوره رفت همینطوره، ولی خب تیم‌ها هم مثل ما دارن تمرین میکنن. دوره برگشت ما باید سعی کنیم باز خیلی بهتر، خیلی کم اشتباه‌تر ظاهر بشیم. اما واقعا خسته نباشید میگم به بچه‌ها چون عالی بودن.
به نظرتون والیبال بانوان برای پیشرفت بیشتر به چه امکاناتی نیاز داره؟
واقعیتا به نظر من بارها و بارها اینو گفتم، برنامه ریزی تیمی، برنامه ریزی مدیریتی مهمترین قضیه است توی بازی‌های والیبال بانوان. من فکر می‌کنم اگر یه برنامه حداقل 3 ساله یا 5 ساله برنامه ریزی بشه، 2 تا تیم ملی تشکیل بشه، حالا چه بزرگسال چه جوان، ما خیلی موفق میشه. امیدوارم این اتفاق بیفته.
سال آخرم آقای داورزنی یه مصاحبه انجام دادن و گفتن که ضمن تشکر از مربیان داخلی برای پیشرفت و برنامه‌ریزی تیم ملی باید از مربیان بهتری استفاده بکنم. اینطور که مشخصه از صحبتشون میخوان از مربی خارجی استفاده کنن، چقدر میتونه کمک کنه به پیشرفت والیبال بانوان؟
خیلی صحبت خوبیه، من اصلا مخالفه این نیستم. قطعا والیبال خانوما مثل والیبال آقایون یه روزی نیاز به ولاسکو داره و باید یه اتفاق بیفته. البته یک مربی سطح بالا و مربیای ایرانی هم به عنوان دستای این مربی در کنارشون فعالیت کنن. من خیلی موافقم، امیدوارم این اتفاق بیفته.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. متشکرم. نیلوفر رشیدی مربی تیم